الحمد لله رب العالمين انه خیر ناصر و معین. خب جلسه آخر ترم و بحث آخر عشق، من امیدوارم بتونم توی نیم ساعت 40 دقیقه این بحث رو تموم بکنم، یه مقدارم آخرش صحبت و درد دل درباره سیر کانون که انشالله به اونم برسیم. بحثمون سر راهی به دست آوردن محبت خدا بود. چیکار کنیم که محبت خدا رو به دست بیاریم؟ یه شاید 10-11 مورد گفتم. از مورد بعدی شروع میکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله یقول الله تبارک و تعالی ان احب العباد لی المتحابون من اجلی المتعلقت قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالاسحار اولئک اذا اردت به اهل الارض عقوبتا ذکرتهم فصرفت العقوبتا عنهم. یکی از اصلی ترین راه های به دست آوردن خدایی که اونایی که محب شدن معتقدن یکی از شاه کلیده های به دست آوردن محبت خداست، شب زنده داریه، خلوت سحری داشتن. حضرت رسول از زبان خداوند این حدیث رو میگه که ان احب العباد، محبوب ترین بنده ها در نزد من کسایی هستند که محبتشون رو به خاطر من خرج بکنن، دلهاشون متعلق به سجدگاه ها باشه، یعنی با سجده انس داشته باشن، والمستغفرون بالاسحار، کسایی که سحرها استغفار میکنن. اولائک اذا اردت به اهل الارض عقوبتن، اینا کسایی هستند که وقتی من میخوام به اهل زمین یه عقوبتی بدم، گاهی اوقات ذکرتم نگاهی به اینا میکنم، یاد اینا میکنم، فصرفت العقوبتن، عقوبت به برکت وجود اینا از بین میبرم. یه موقعی من میشنیدم از کسانی که اهل دلن، اهل معرفتن، اهل سیر و سلوکن، که شب زنده داری، خلوت سحری داشتن قبل اذان صبح، یکی از اصلی ترین ارکان رشده. اما وقتی روایاتو نگاه کردم دیدم خیلی درباره شب زنده داری، شب زنده داری نه بعد شب تا صبح بیدار موندن است، خلوت سحری داشتن، یعنی یه خورده قبل اذان صبح این چشم باز بشه بالاخره. دیدم اصلا نه نماز شب، نماز شب که دیگه فاز خلوت سحری رو خیلی میبره بالا، خود بیدار بودن توی خلوت سحر قبل اذان صبح خیلی بردن بالا. دقت بکنین، حضرت علی علیه السلام می فهمد از سحر و سحر با هی دو چشم به معنی بیداری تو دل شبه، سحر با هی جیمی به معنی زمان خاصیه که تو دل شب معمولا قبل از اذان صبح شروع میشه، حالا تا یه مقدار تا اذان صبح این حدود داری، سحر یه زمانه، سحر با هی دو چشم یه فعله، این سحره، این هر چی که الان دارم میخونم سحره با هی دو چشمه به معنای بیدار بودن تو دلشم. از سحر و روزت المشتاقین، بیداری تو دلشم باغستان کسانیه که مشتاق خدا هم. امام زین العابدین علیه السلام تو روز عرفه یه دعایی دارن خیلی قشنگه، یک تیکه از اون دعا اینه: وامر لیلی به ایقاظی فیه لعبادتک، شب منو آباد کن، انگار بدون این شب آباد نیست، شب منو آباز کن به ایقاظی فیه، به این که من توی شب بیدار باشم لعبادتک، برای این که عبادت تو رو بکنم. و تفردی به تهجد لک، یه کاری کن که من تو دل شب تنهایی بلندشم برای تو تهجد کنم، نماز شب بخونم. باز امام علی علیه السلام می فرمان سحر اللیل شعار المتقین و شیمت المشتاقی، بیداری تو دل شب شعار متقینه. یه چیزی وقتی شعار میشه یعنی اون تابلوی اصلی ها. سحر العیون به ذکر الله فرصت و سعدا، بیدار بودن تو دل شب یه فرصت برای آدم های خوشبخت، آدم هایی که به سعادت فکر میکنن. سحر اللیل فی طاعت الله ربیع الاولیا، بیداری تو دل شب برای طاعت خدا بهار اولیاء خداست. و روضت السعدا، باغستان آدمایی که دنبال سعادتن. باز روایت دیگه ای از حضرت علی علیه السلامی که میفرماید افضل العباده سحر العیون به ذکر الله سبحانه، یکی از برترین عبادت ها بیدار موندن تو دل شب برای ذکر خدا. ببینید من نمیخوام بگم کسی برنامه برای خودش درست بکنه، خود بر خودش واجب بکنه که حتما سحر داشته باشه، ولی این اندازه که خوندم و این اندازه که شنیدم فهمیدم که این کسایی که به یه جایی میرسن میگن به یه جایی رسیدن سخته، ولی سحر، خلوت سحری راحتش میکنه. خیلی سفارش میکنن که حتی شده هفته یک بارم که شده یه خورده خواباتون رو تنظیم بکنید، یه 10 دقیقه قبل از اذان صبح هفته یه بار سحر رو درک بکنید. میگن تو سحر، حالا روایاتم خیلی رک و پوسکنده است، تو سحر یه چیزایی میدن که انگار وقت دیگه نمیدن. مشتریای سحری خدا یه چیزایی از خدا میگیرن که وقت دیگه ای نمیگیرن. بذارید اینجا حالا یه شکوه دوستانم بکنم. خیلی از ماها که خیلی خوب باشیم، مثلا حالا دانشجوهای طلبایی درس خونی باشیم، زیادی که غرق میشیم توی درس، حالا میگم خوبمونا، زیادی که غرق میشیم توی درس یادمون میره که آدم برای اینکه نشاط داشته باشه، برای اینکه شاداب باشه، برای اینکه سرحال باشه، روحش نیازمند به غذاست. خیلی از ما حاضریم نماز صبحمون رو مثلا 10 دقیقه مونده به قضا شدن بخونیم، ولی مثلا شب تا ساعت 2 درس بخونیم. من نمیگم تا ساعت 2 گپ بزنیم ها، اینو نمیگم. کسی اینجا که گپ نمیزنه تا ساعت 2 که نماز صبحش 10 دقیقه به اذان صبح. نمیگم بشینیم فوتبال نگاه کنیم ها، نمیگم بشینیم سریال نگاه بکنیم ها، نمیگم بشینیم فیلم نگاه کنیم، نه، اینا که اصلا بین ما نیستش. از نیستیه. من میگم تا ساعت 2 درس بخونه. حالا هر درسی، میخواد درس طلبگی باشه، میخواد درس یه بعدی میشیم. همین که میریم تو وادی درس و مشق و علم و مطالعه فکر میکنیم همه چی با این به دست میاد. همین بخون. من یادم تو بحث سنت معنوی رو این خیلی تاکید داشتم که به دست آوردن علم صرفا با خوندن نیست، با استاد دیدن نیست. خیلی از کسایی که حرفای قشنگ میزنن، کتابای خیلی قشنگ مینویسن، نه قشنگی که مثلا لیلی مجنونی باشه آدم خوشش بیاد اینجوری ها، نه، مینویسن مثل علامه طباطبایی که مثلا استاد مطهری میگه بعد 70-80 سال بگذره تا بفهمنی تو المیزان چی گفته. تازه یکی از علما هم میگه استاد مطهری این حرفو گذرد از امثال ما ترسید، بعضی طلبه های انقلت بزن و اشکال بگی ترسید، وگرنه میگفت 200-300 ساله. حالا یه چیزی گفت یه خورده خیلی از اینا چیزشون تو سر میگرفتن، خیلی از مطالب علمیشونو ها. من این بحثشو تو سنت های معنوی مفصل کردم، سنت معلمیت تقواری که اونجا داشتیم. فکر میکنم حیف باشه آدم جوون باشه، نشاط جوونی هم داشته باشه، بعد اینم بدونه که تو سحر یه چیزایی پخش میکنن، شادابی میدن با آدم، نشاط با آدم میدن، مثلا نشاط بندگی با آدم میدن. بعد هفته ای مثلا یه بارم این خلوت سحری رو درکش نه، فقط شعرشو بخونه، دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادم، ایش حافظ چکار که بندران ظلمت شب آب حیاتم دادن. این ترجمه روایات ها، حضرت علی علیه السلام فرمود از سحر و احد الحیاتین، شب زنده داری یکی از دوتا زندگی، یه زندگی اینیه که میبینید دارید نفس میکشید، این یه زندگیه، یه زندگی دیگه شب زنده، اون موقع شب زنده داری بکنی یه خورده تو دل سحر با خدا حرف بزنی ببینید احد الحیات، یه تیپ دیگه هم یه زندگی هستش که تو دل سحر با آدم ده. اصلا این روایات رو باید ترجمه کرده به شعرش کرده، دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، وندران ظلمت شب آب حیاتم دادند، چه ممارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قد که آن تازه براتم دادن. یه شعر دیگه هم داره حافظ، خیلی چیزه نمیدونم تو ذهنم نیست، آخرش میگه ورد سحری بود. کسی شاعر نداریم اینجا؟ چی؟ تو همی مایا بود، هر گنج که نمیدونم خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. باور کنید اینا واقعیت داره. اصلا یکی از دلایلی که ماها نشاط نداریم تو زندگی اینه که زندگیمون خیلی یه نواخت شده دیگه. نمیگم مگه مطمئنن اخلاق منو میدونه، نمیگم درس نخونید، ولی همش شده همین دیگه، یا با بگیم و بخندیم، یا درس بخونیم، یا نگران امتحان باشیم، یا نگران میان ترم پایین ترم، همش شده همین. خلاصه یکی از اون چیزهایی که محبت خدا رو واسه آدم میخره خلوت سحریه. کاش تصمیم بگیریم هفته یه بارم که شده، مثلا شبای جمعه، ما شبای جمعه رو چقدر راحت از دست میدیم، شب جمعه فرداش تعطیلی کیفه، تا هر وقت دلمون بخواد بیدار میمونیم، نمازمون حالا هر وقت بخونیم خوندیم دیگه. شب جمعه قیامتیه. حالا اونایی که میفهمن شب جمعه چه قیامتی، که اصلا شب تا صبح نمیخوامن، نه اگه حالا نماز تو بشونه بزن لب طلا بخونن بعدش هم بگن این الاسن و این الوسی، نه اصلا نمیخوامن، انقدر ولع دارن برای اینکه اون چیزی که تو شب جمعه پخش میکنن رو بگیرن. حالا آدم شب جمعه رو مثلا دیگه فردا که کاری نداره که، یه خود زودتر هم از این ور بخوابه، شاید یه خبری شد دیگه بالاخره. خلاصه من یه نکته رو خیلی ازم میپرسن که زندگی برامون یه نواخ شده، زندگی حالت افسردگی بهمون دست داده، خسته ایم از خودمون. باور بکنید یکی از مجربترین نسخه ها برای این حالت خلوت سحری، و امتحانش بکنید. بازیه روایت دیگه از حضرت رسول بخونم، فرمود ثلاثه یحبهم الله عز وجل، سه نفرن که خدا دوستشون داره. یک، رجل قام من اللیل یتلو کتاب الله، اون کسی که یه خود از شب من بعضی است اینجا، یه خود از شب بلند میشه که قرآن میخونه. و رجل تصدق صدقتن به یمینه یخفیها عن شماله، و کسی که صدقه میده با دست راستش از دست چپش مخفی میکنه. این کنایه مبالغه در نهایت مخفیانه کمک کردن به فقیره، نه برای ریا، برای خودنمایی صدقه نمیده، که اینو بحثش کردیم. و رجل کان فی سریت فنهزم اصحاب و فستقبل العدو، و مردی که توی جنگ و دوروبریاش یاراش از جنگ دارن فرار میکنن ولی این در مقابل دشمن ایستاده و داره مبارزه میکنه. خب شد شب زنده داری، خلوت سحری، یکی دیگه از اون چیزایی که گفتم عیب که این حرفایی که ما تو این چند جلسه میزنیم عمل کردنیه، شنیدنی نیست. حرفای شنیدنی راحت تره، آدم میشنوه میگه به بچه هرچه میره، چه حدیث قشنگی، چه آیه قشنگی، چه شعر قشنگی، میره. ولی این همش عمل کردنیه. امام باقر علیه السلام فرمود ان الله عز و جل یحب الحی الحلیم، خدا آدم با حیا و حلیم رو دوست داره. ما درباره حلم صحبت کردیم که یکی از راهی به دست آوردن محبت خدا اینه که در اوج غضب خود نگهدار باشی، حلم بورزی، که خیلی هم برامون اتفاق میفته. اما یکی دیگه حیاه. حیای چشم، حیای زبان. بعضی وقتا آدم حرف زشت نمیزنه ولی تو حرف زدنش حریم ها رو رعایت نمیکنه. اون تیپی که آدم با مثلا استادش حرف میزنه، با اون تیپی که با مادرش حرف میزنه، با اون تیپی که با پدرش حرف میزنه، این باید فرق داشته باشه با اون تیپی که مثلا با رفیقش حرف میزنه. خیلی از ما حیای حرف زشت نمیزنیم ولی احترام ها و حریم ها رو نگه نمیداریم. حیای چشم آدم داشته باشه. تو ارتباط با نامحرم آدم حیا داشته باشه. خیلی از ما حیامون رو از دست دادیم، خیلی روک و پوسکنده دیگه. طرف با همکلاسی شرط میزنه این دخترمون پسر انگار خواهر برادره. تو مذهبیاش هم زیاد شده متاسفانه، نیست عادی شده، انگار خواهر برادره. سلام حال شما چطوره؟ قربون شما. ممنون. یعنی چی بابا؟ مگه تورسوی حرف بزن؟ سن چه نیازی داری تو سلام بدی؟ میگه آقا همکلاسی می ملاقات با سلام. کی گفته آقا؟ نمیگه خوشک مقدسه. خب خوشک مقدس امیرالمومنینم خوشک مقدس بود. امیرالمومنینم به زنای جوان سلام نمیداد. اونم خوشک مقدس، تو هم مثل امیر. تازه اگه اینجوری خوشک مقدس بشی میشی مثل امیرالمومنین، خوبه دیگه. اگه خوشک مقدس بازی اونم خوشک مقدس بازی. حیا داشته باش. نباید آدم با نامحرم اینقدر راحت برخورد بکنه. هیچ کجای دین و ایمون هم نداریم این مثلا جز آداب معاشرت تحویل گرفتن خیلی گرم نامحرم. کی همش نبی زده؟ بی حیایی از همینجا شروع میشه دیگه. حیا مخصوص دختران نیستش که، حیا مخصوص انسان. هر کی آدم باید حیا داشته باشه. اما حریما برداشته شده دیگه، حریما شکسته شده. من اینو اگه زیاد تذکر میدم نگید این چرا انقدر تکرار میکنه. یعنی به خاطر اینکه این مسئله مبتلا به هی بعد گفت هرچی هم میگی فایده نداره آخه. بدیم نیانه همون جوری هم. وقتی امیرالمومنین تو ارتباط با نامحرم حیا داره، خب منم باید داشته باشم دیگه. آقا من اصلا یه آدمی هم انقدر محکم، انقدر محکم نمیدونم. اون گریه برای روزه فرق داره با بی‌ادبی کردن در محضر خدا. بعضی داد میزنن سر خدا. طرف مشکل ایجاد شده بود براش، علیاذ بالله علیاذ بالله. این همش نتیجه ارتباط برقرار نکردن دیگه. من بارها گفتم تو موقعیتی که برامون مشکل پیش نیومده خودمونو بسازیم. بعضی وقتا یه مشکل پیش میاد، تمام چیزایی که بافتیم همش از بین میره دیگه. اصلا هر چی که ساختیم خراب میشه. داد میکشید میگه خدایا مگه نمیبینی؟ مگه نمیبینی من مشکل دارم؟ چرا حلش نمیکنی؟ اصلا با یه مشکل تمام هستیشو به باد میداد، کفر میگفت. مناجات خیلی آدم آروم میکنه. مناجات اصلا این ارتباط مناجاتی یکی از اون کانالاییه که محبت خدا رو تو دل آدم میزه. کاناله. و اون نکته آخر که بقیده من بر تمام نکته ها حکومت میکنه، و تمام حرفایی که از من حکومت کنه، و اون توسل به اهل بیت علیهم السلام. برید بالا، بیایید پایین، دور دنیا رو بچرخید، پیش هر عارف، هر مرتاض، هر نمیدونم هر چی که یه چیزی از غیب فهمیده بری، هیچ کجا در خونه اهل بیت نمیشه. من احبکم فقط احب الله. مثلا راه به دست آوردن محبت خدا، محبت به اهل بیت. ما توسل و کلیشه‌ایش کردیم، هر چیزی کلیشه‌ای شد خاصیت خودش رو از دست میده. دیدید این مباحث حجاب دیگه الان کلیشه‌ای شده؟ حالا این کلیشه شده، میری تو دبیرستان صحبت میکنی میگی زن باید حجاب داشته باشد، اگر حجاب نداشته باشد مثل گوهری است که از نمیدونم گنجینه بیرون باشد. میخندن دیگه، کلیشه شده دیگه، فایده نداره، تاثیر نمیکنه. هر چیزی که ارزشش بیشتر است پنهانترش میکنن، اصلا دیگه فایدهش رو از دست داده. این توسلایی هم که ما داریم، خیلی از این توسلا کلیشه شده، به اندازه کلیشه هم تاثیر داره. یه محرمی بیاد، یه حالا شب جمعه ایتی، ما اصلا توسلای فردی هم خارج شدیم. مثلا میبینیم توسل فردی اینجی، کی گفته حتما باید وقتی توسل دادن میخواد بکنه یه مسجدی باشه، حسینی باشه، یه مدعی باشه. مدعیش هم تازه خیلی، ولی ما دیگه توسل همونو متناسب با مدعا انتخاب میکنیم. هر مدعی که کی همچی نروی زده؟ نمیشه آدم خودش روزه بخونه گریه کنه؟ اصلا معیشه خیلی وقت دادم حال روزه خوندن نداره، نمیشه آدم دست به دامن امام زمان بشه؟ مگه اینا باب الله نیستن؟ مگه باز تو آل یاسین نخونیم؟ این آل یاسین خیلی مطالب عرفانی و اسلامی زیاد داره، مگه نخونیم از سلام علیکه یا باب الله؟ اصلا در خونه خدا اینا، در بهشت هم خونه هم دیگه. این که توی روایت داریم در بهشت از نمیدونم جنس از یاقوت سرخ و یه اوصافی میکنه، بعد میگه این کوبه در یه نجوایی داره، وقتی میزنی میگه یا علی یا علی، تق تق نمیکنه. اینو تو ذهنم آیت الله جوادی اینجوری تفسیر میکنم، گفتن این یعنی اینکه آجون هستن، این بهشت شعارش علوی ها هستند و یا علی گوها. کسایی که در این خونه رفتن میرن تو این بهشت. ما خیلی غریبه شدیم با امام زمان، خیلی غریبه شدیم با حضرت زهرا، خیلی غریبه شدیم با امام رضا. ما امام رضا رو تو مشهد میبینیم، ولی بعضی ها خیلی، ما گاهی اوقات محرومیم از دیدن بعضی از افراد. بعضی ها آدم اینا رو، این دفعه میگودم دعا کنید آدم ماهی یه دونه از اینا رو ببینه، حداقل توی شهر خودش رو بلند میشه میره پشت او یه جهت حدودی پیدا میکنه امام رضا، حتما این ور دیگه میگه السلام علیکه یا علی ابن موسی رضا، باور بکنید جواب سلام امام رضا میشنوه. اینا که شعر نیست، اینا قصه نیست. حالا نهایتش آدم میتونه بگه آقا کی اینا رو حالا دیده، اون حالا شاید اشتباه کرده، باشه، کتمانش حقیقت رو از بین نمیبره. خیلی ها در خونه امام زمان علیه السلام هر چی که خواستن تو معنویات گرفتن. توسل به معنای وسیله جویی برای رسیدن به خدا یک معرفت قرآنی است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. این مسیر، مسیر هر کسی نیست، تنهایی نمیشه رفت، تقوا پیشه کنید، ولی برای رسیدن به خدا وسیله بگیرید. این معرفت قرآنیه. وسیله کیست؟ مفسر قرآن فرمود، امیر المؤمنین قرآن ناطق، که انا وسیله تو، منم وسیله رسیدن به خدا. امام صادق علیه السلام فرمود نحنو وسیله تو، ما اهل بیت وسیله رسیدن به خداییم. حضرت رسول فرمود الائمه من ولد الحسین همول اروت الوسقا و همول وسیله تو الله تعالی. ائمه ای که از فرزندان حسین هستن، اینا اون ریسمان محکمی هستن که خدا فرمود بهش چنگ بزنی، اینا اون وسیله ای هستن که خدا فرمود وابتغوا الیه الوسیله. میخواید بریزید جایی، برید در خونه اینا. حرف این بچه روشنفکرانم بریزید دور، که دوره این حرفا تموم شده. بذارید این حرفا برای خودشون بمونه و کتاباش. ما بدون امام حسین زنده نمیمونیم، ما بدون حضرت زهرا به هیچ جا نمیرسیم، ما بدون توسل به امام زمان هیچ وقت نمیتونیم متخصص متعهد باشیم.
بذارید اون هرچی میخوام بگم بگم. وقتی من حس میکنم که تو روز عاشورا که اوج ارتباط من با امام حسین علیه السلام تعهدم نسبت به بندگی بیشتر میشه، چجوری این دریافت رو بگذارم و حرف اینا رو گوش بدم که اینا یه موجودات تاریخی بودن که حالا به تاریخ پیوستن، ولش بکنید دیگه، اینا انقدر سنگ اینا رو به سینه نزنید. توسل، آدم محبت هم میخواد بگیره باید فقط بخواد شفا گرفتن که آدم نباید بره در خونه اهل بیت. چرا اصلا برای شفا گرفتن به دلی که خونه محبت غیر خودش روده، این اصلا دل مریضه، باید رفت در خونه اهل بیت دو دارو شفا امام رضا شفاشو گرفته بود. فقط که نباید برای آدمای معلول و نابینا و نمیدونم ناشنوا و فلج بعدن ریسمون ببندن واسه کنم به پنجره فولاد امام رضا که ما هم مریضیم دیگه، کی میتونه ادعا بکنه دل من مریض نیست؟ کی میتونه ادعا کنه که من آروم آرومم دیگه، اصلا به یه اطمینان رسیدم؟ اون یا ایتو النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، یکی از مخاطباش منم. هر کجا هم باشیم، تو دانشگاه باشیم، تو حوزه باشیم، تو هر مرتبه باشیم، دانشجو باشیم، طلبه باشیم، آیت الله باشیم، استاد دانشگاه باشیم، هر تو آقا مقام معظم رهبری هم به عنوان یک کسی که تو مسیر عرفانی رشد دارن، هم تو مسیر علمی، هم تو مسیر سیاسی، ایشون میگن هر وقت مشکلی پیش میاد من به دوربریا میگم بلند شید برید جمع‌کران یه توسلی به امام زمان پیدا بکنید مشکل رو حل بشه. گاهی اوقات بعضی از کسایی که ایشونو تو جمع کردن دیدن میگن نیم ساعت یک ساعت تو سجده، تو حالت سجده همینجوری ناله میزنن و گریه میکنن از امام زمان چیز میخوام. حالا من یه ذره چیز اصلا خیلی وقت وقتی مشکل برام پیش میاد اصلا حواسم نیست به این که امام زمان هم هست، امام حسین هم هست، حضرت زهرا هم هست. آیت الله بهجت با تمام مراتب عرفانی و مراتب علمی که دارن روزه هفتگیشون ترک نمیشه، هر کجا باشن، چه قم باشن چه مشهد باشن، روزه هفتگیشون ترک نمیشه. میان میشینن مدده، نه مدده های با کلاس هم اتا هم مدده های معمولی هم مدده های حضرت امام کی بود؟ مرحوم کوثری بود. نه سبک نمیدونم چی دارم دورم ولدونه، یه میمون روزه میخوندش امام گریه میگه دامش میگه. حضرت امام از همون طلبگیشون تا آخر توسلشون ترک نمیشد. هر روز تو نجف توسلشون به امیرالمومنین در حضور امیرالمومنین ترک نمیشد. هر وضعیتی داشتن خودشون شرط آب و هوایی، بعضی وقت حاج آقا مصطفی میگفتن الله امشب نمیخواد برید حرم، گفتن نه. علامه سباسبایی با تمام عظمتش توسلش رو تغییر نمیکرد، اونا اصلا خودشون هیچ چیزی حساب نمیکردن. ماه رمضون بود، پیرمرد بودن، هرچی میگفتن که آقا بشینید یه افطاری بکنید بعد برید حرم، میگفتن نه خیر، من باید روزمو با یه بوسه به حرم حضرت معصوم سلام الله علیه افطار بکنم. هیچ کس به هیچ جا نرسید مگر با توسل به این چهار دم اصل، هیچ کس و هیچ کس هم نخواهد رسید، چون با والله اینا استاد مطهری میگن که من به علامه طباطبایی خیلی علاقه دارم، اما علاقه شدیدم به خاطر نمیدونم فلسفه و تفسیر و فقه و اصول و مراتب علمی ایشون نیست، به خاطر همین صفت من به ایشون ارادت دارم که انقدر ایشون پایبند به ارادت به آستان اهل بیتن. خلاصه مواظب باشیم، گاهی اوقات بچه های مذهبی وقتی رو به سمت مثلا مطالعه و معارف دینی میارن، دو تا کتاب مطالعه میکنند و اینا، یادشون میره در کنار این مطالعات و درس و دروس ها یه کارهای دیگه هم باید کرد. ما هر جا که بریم یه مسلمونیم و یه شیعه، و این کارهایی که دیگران میکنن، این بقیم اون غربی هم داره درس میکنه، من هم درس میکنم، بس من اون چه فرقی داره؟ یه فرقی باید داشته باشیم، من یه خلوت سحری داشته باشم، یه توسلی داشته باشم، یه چیزی که با اون یه فرقی داشته باشم. انشالله که خدا به برکت نفس قدسی امام زمان روی فدا محبت خودش و اولیایش رو در دلمون هر روز بیشتر از دیروز بکنه، به برکت یه صلوات بر محمد آل محمد.
اما اون درد دلی که میخواستم بکنم توی دو بوده به اندازه 7-8 دقیقه این درد دل رو میکنم، بعد دیگه تا ترم دیگه خداحافظ. نکته اول این که اینو بهش اشاره کردم ولی امروز بخوام تأکید کنم روش، من احساس میکنم وقت تلف کردن، یا بهتر بگم نگم وقت تلف کردن، جوونی تلف کردن شده یه قاعده. حساب درست حسابی روی جوونی باز نکردن شده یه قانون. میدونی همه اینا رو میذارن به حساب چی؟ جوونی، یعنی خاصیت جوونیه. وقتی به من میگفتن جوونی نمیفهمیدم یعنی چی. الان یکی از دغدغه ها و ترس هام که اگه به فکرش بیفتم اضطراب وجودم رو میگیره اینه که من جوونیم داره تموم میشه. تازه میفهمم این بزرگترا، کسایی که پا به سن گذاشتن، قبلا به من میگفتن قدر جوونی تو بدون یعنی چی. باور بکنید میترسم. اون موقع هم گفتن آقا، من یادمه با دوستانی که حالا یه مدت سنشون بیشتر از من بود اما حالا به خاطر محیط و اوضاع باهاشون ارتباط داشتم، مثلا یکیشون میگه آقا من دیگه قبلا میرفتم تو دبستان و حال و حوصله سر و کله زدن با بچه‌ها داشتم، دیگه الان حال و حوصله ندارم. من نمیفهمیدم این چی میگفت. آقا خودم صبح میرفتم تو دبستان، غروب میومدم با دهان روزه، همش هم با بچه دبستانی سر و کله زدن که فقط باید داد بزنی، نمیشه که تو دبستان همینجوری ساکت ازادی بدون بلندگو بدون چی، همش باید شعر بخونی براشون، بازی بکنی، قصه بخونی، همش هم ساکتشون بکن. میدونم خوب نشاط دارم دیگه، یعنی چی نشاط از بین میره؟ اصلا نمیفهمیدم. الان به حرف اون رسیدم، من اصلا یه نصف روزم نتونم تو دبستان تاقم، واقعا نشاط گذشته رو ندارم دیگه، ندارم دیگه. خاصیت بالا رفتن سنه. الان اگه به من میگن یه نصف روز مثلا یه شیفت پاشو برو با دبستانی سر و کله بزن، من عزا میگیرم بتونم یه دو ساعت برم سر و کله بزنم و بیام. به خاطر همینه میترسم، قشنگ حسش کردم حال و حوصله نشاط جوونی که حضرت امام یکی از اصلی ترین تأکیداتشون تو دروس اخلاقشون، تو نامه هاشون با حسین احمد آقا به عروسشون، همش بعد جوونی بود. من اون موقع باز میخوندم یه 10 سال پیش اینا رو میشنیدم نمیفهمیدم یعنی چی، و الان وقتی نگاه میکنم به محیط دانشجویی، گاهی اوقات تو محیط رفقای خودم طلبگی اما در سنشون پایین‌تر یه 7-8-10 سال کوچیک‌تر، نگاه می‌کنم من چقدر راحت جوانی رو دارن تلف می‌کنن، قصه‌م می‌گیره. ببینید یه مقطع می‌گذره، نشاط عبادت تو جوانی بیشتر، نشاط مطالعه تو جوانی بیشتر، نشاط درس گرفته، همه اینا تو جوانی بیشتر. وقتی آدم پا به سن گذاشت دیگه این نشاط‌ها رو نداره. و اگر این سمت تونست محصولی رو که باید جمع کنه میتونه اونور استفاده بکنه از این محصول، اما اگه این وقت جمع نکرد اون موقع دیگه وقت جمع کردن نیست. نه اینکه وقتش نیست، محالا خیلی سخته. آقا بعضی هم میگن نه آقا اینقدر بزرگش نکنی، جهانگیر خان قشقایی تا 40 سالگی تار میزد، بعد 40 سالگی اومد تارش رو چیکون گذاشت که نه اومد استاد آیت الله بروجردی هم شد تو بعضی. آقا چند تا جهانگیر خان قشقایی داریم ما؟ چرا آدم اون چیز رو که نقده رهاش بکنه برای اون چیزی که اصلا معلوم نیست باشه یا نباشه؟ خلاصه یه مقدار حساب باز بکنید رو عمرتون. این که من نمیگم بشین صبح تا شب مطالعه کتاب جدید مطالعه بکنید، من اصلا این حرفو نمیزنم، ولی نگاه میکنم میبینم بعد از گذشت 2 سال از آغاز این طرح مطالعاتی تو اینجا و بعد از حدود 1 سال اندی از آغاز کانون اندیشه متحرک که خیلی از شما شاید حداقل 2 ترم 3 ترم 4 ترم اینجایی، هنوزم که هنوزه حساب میکنم اگه روزی مثلا 20-30 صفحه هم هر کسی مطالعه میکرد تا حالا باید حداقل یه 20-30 تا داشتیم که یه دورشون تموم میشد، هنوزم که هنوزه 3-4 تا هم. این 3-4 تا هم از کی هرنه مثلا از 6 7 ماه پیش تمام کردن بعضیشون، بعضیشون 7 8 ماه، یعنی اصلا دیگه خبر از تمام شدن یک دور مطالعه به من نمیرسه. وقتی هم میپرسم میگم نه، یکی میگه من جلد اول داستان راستانم، یکی میگه جلد دوم داستان راستانم، یکی میگه حکمت دهم حکمت آندرزان، کجایی چیکار میکنید؟ بعد همشو درس میخونی؟ من فکر نمیکنم شما 24 ساعت درس بخونید. یعنی با شناختی که دارم فکر میکنم وقت بیش از این حرفا هستش. اینجوری نیستش که شما روزی مثلا 20 دقیقه وقت مطالعه نداشته باشی. خیلی بعید میدونم، شاید شاید زمان نظر به قول ما طلبها گیر بیاد، ولی اینجوری نیست. حالا خلاصه جوونی فرصتی نیستش که براتون بمونه. من الان دارم از این مقطع میگذرم و سراسر وجودم اضطرابه و تعجب میکنم که وقتی به علامه طباطبایی گفتند اگر برگردی به اول زندگیت چی کار میکنی، ایشون فرمودن که هیچی، هر کاری که کردم دوباره تکرار میکنم. چون من انقدر از عمرم استفاده کردم که پشیمون نیستم که مثلا کاشون فلان کارو میکردم نکردم، نه دیگه، هر چی از عمرم تونستم استفاده کردم. این به معنی فشار آوردن نیست دا. استراحت کردن هم جزء زندگیه. این به معنی وقت تلف نکردم. من تعجب میکنم، من هنوز سنی ازم نگذشته، میگم کاش برگردم 10 سال پیش، نه اینکه برگردم حالا بچه بشم. ایشون پیر شده آخرای عمرش میگه نه نمیخوام برگردم، آرزو ندارم برگردم. آرزوی هر پیرمردی برگرده ایشون آرزوش نیست. خب من دو تا نکته رو کنار هم دیگه گفتم دیگه، یکی میخواستم بگم عمرتون رو تلف نکنید، قدر بدونید. الان بین دو ترم خوب وقتیه برای این که آدم دو تا کتاب مطالعه کنه. دو تا کتاب که چیزی نیست. اگه این دو تا کتاب مطالعه نکردی تمومه. و یکی از سوالایی که توی قبر، یکی از اولین سوالایی که از ما توی قبر میپرسن همین بحث جوونی. میگن جوونی تو چه راهی صرف کردی؟ خب برای من یه تذکر نوشتن، گفتن که امروز جلسه آخر است. تا ترم دیگر کتاب سفارش نمیگیریم. کسانی که قبلا سفارش دادن تا چهارشنبه آینده، گفتی تا چهارشنبه آینده بیان کتاباشون رو بگیرن. کسانی که این جلسه سفارش میدن سه‌شنبه و چهارشنبه هفته بعد بعد از ظهر بیاین بگیرن. بگیرید سفارش بدید برای بین دو ترمتون یه دو تا کتاب فی سبیل الله، یکی از اون کارهایی که برای خدا میکنید، یه دو تا کتاب بخونید، ان شاءالله خدا خیرتون بده. خب ببخشید اگه این ترم جلسات گاهی اوقات دیر شروع شد، زود تموم شد، نمیدونم بی نظم شد، به بزرگواری خودتون ببخشید. انشالله که ترم آینده هممون زنده باشیم و مباحث رو ادامه بدیم. یه صلوات بفرستیم.